صفحه 92. دوستان خوبم پیشنهاد می کنند که بهترین راه رهایی از این نگرانی ها خواندن داستان های آگاتا کریستی به جای مقالات پزشکی است. البته این کار خیلی بهتر از آن است که هر بار هنگام خوردن غذا به بشقاب غذا چشم بدوزم و بیاندیشم چند نوع ماده شیمیایی و سمی در زیر این غذا پنهان شده در صدد کشتن من است. هرگز این گفته را که نادانی رحمت است قبول نداشتم، ولی در این مورد بایستی با اشتیاق استثناء قائل شوم. مادرم زن بسیار دانایی بود و همیشه می گفت همه چیز بخورید ولی به حد اعتدال. او 82 سال عمر کرد و این برای زنی با فشار خون بالا و کلسترول خیلی زیاد عمر بدی نبود. آیا هنوز هم ممکن است حق با ما باشد؟ من به ندرت باقی را بدون زوکینی دیدم. باقهای بدون هویج، بادنجان و حتی گوجه فرنگی هم دیدم، ولی بدون زوکینی هرگز. شاید علتش این است که آنها بسیار آسان سبز می شوند و با صرف مقدار کمی نیرو محصول خوشخوراک زیادی می دهد. اغلب مردم زوکینی را نیز مانند سایر سبزی‌های تابستانی تصور می‌کنند. از آن به گونه‌ای نام می‌برند که گویی نوعی خیار است. اما کسانی که در سایه نیروی زوکینی زندگی کرده اند آن را بهتر می‌شناسند. بابا متخصص پرورش زوکینی بود. هر سال آن را می‌کاشت و مزرعه‌اش نمونه بود و می‌توانستید روی آن حساب کنید. چیز دیگری که می شد روی آن حساب کرد و البته بیشتر به ماما مربوط می شد این بود که همه ی زوکینی ها با هم می رسید. ماما و بابا هیچ کدام آدم های مصرفی نبودند. بابا روزانه زوکینی را می چید، یعنی همین که اندازه آن برابر طول یک دست و به اندازه یک موز می شد، آن وقت بسیار ترد و لذیذ بود. همیشه این مشکل وجود داشت که چگونه این مقدار زیاد را پیش از خراب شدن مصرف کنیم. ماما آن را بخار می داد، سرخ می کرد، کنسرو می کرد، خرد می کرد و یا خام در سالاد می ریخت. کاسرول درست می کرد، به صورت خیارشور در می آورد، اما به هیچ ترتیبی نمی توانست همه ی محصول روزانه را که روی میز آشپزخانه جمع می شد مصرف کند. البته یکی از بزرگترین شادی های ماما سهیم کردن دیگران بود در آن چه که داشت. هنوز می توانم او را در حالی مجسم کنم که مشغول ریختن زوکینی در کیسه بود. وی همیشه بهترین ها را برای بخشیدن انتخاب می کرد. سپس آنها را به خانه های همسایگان می برد. ما به دشواری او را متقاعد می کردیم که بعضی از همسایگان زوکینی را دوست نمی دارند. می گفت شما دیوانه اید، همه زوکینی را دوست دارند. زنگ در همسایگان را می زد و هدیه گرانبهایش را به آنان می داد. همسایه ها ظاهراً خوشحال می شدند، ولی این من بودم که باید پاسخگوی بچه های آنان باشم. در راه مدرسه دوره ام می کردند و با تهدید می گفتند اگر پدرت دست از آوردن آن چیزهای سبز بر ندارد ما تو را می کشیم. ماما دستور پخت این سبزی ها را به همسایگان نیز می داد. اگر با بخار بپزید و کمی کره و سیر هم اضافه کنید خوشمزه می شود. اما مواظب باشید له نشود، فقط دندان بخورد. می توانید به آنها تخم مرغ و آرد بزنید و کمی در روغن زیتون سرخشان کنید. می توانید خشکشان کنید و همراه با میوه و آجیل بخورید. می توانید خام در سالاد بریزید. می توانید توی آنها را خالی کنید و با مواد مورد علاقه تان پر کنید و در فر بپزید. پس از همه اینها یادتان باشد و لطفاً یادداشت کنید که زوکینی بیش از غذای نوئل جزو سبزی هاست. البته بچه های همسایگان هم بیشک دستورالعمل خاص خود را داشتند. می توانید آنها را در سطل آشغال بریزید. جای تعجب است که با یک سبزی ساده چقدر مراوده، مکالمه و بحث حاصل می شد. پس از تابستان سر و کار ما با زوکینی خشک شده بود. چاره ای نداشتیم. ماما یک چهارم آن را کنسرو و یا شور کرده بود. کمتر غذایی را به خاطر می آورم که زوکینی خود را در آن نشان نمی داد. خواهرم لی حتی اسم مخصوصی برای آن گذاشته بود که هیچ وقت جرأت نداشت جلوی بابا و ماما آن را بر زبان آورد، ولی هر وقت آن کلمه را سر میز در گوش ما می گفت سبب می شد لبخندی آهسته بزنیم. بله، زوکینی قدرت واقعی دارد. کاشتن آن برای تمام کسانی که از خوردن و قسمت کردنش با همسایگان لذت می برند واجب است. آیا می دانستید زوکینی همچنان که بزرگ می شود گلهای زرد قشنگی شبیه یاس می دهد؟ پس از آنکه چند روزی از بویشان سرمست شدید، می توانید از آنها که هنوز تازه هستند چیز جالبی درست کنید. گلها را خمیر کنید، پس از کمی سرخ کردن در روغن بسیار خوشمزه می شود و دارویی است برای سقف دهان. شاید دیگران از اینکه با سبزی ساده‌ای این همه خوراکی تهیه می‌کنیم مرا ابله تصور کنند، اما بگذارید این را بپذیریم. چیزی که این همه ارزش دارد شایسته کمی تعریف نیز هست. سبز شدن و خدماتش جاوید باد. آمریکایی‌ها علاقه زیادی به آب میوه و سایر نوشیدنی‌ها دارند و یقین دارند نوشیدنی های طبیعی و به خصوص آب میوه راه طبیعی درمان بیخوابی، ناراحتی های کبدی و بیماری های کلیه و همچنین شربت بسیار خوبی برای تصفیه خون است. تهیه به موقع آب میوه و سایر نوشیدنی ها یکی از وظایف خانواده ها بود. مراسم سالانه تهیه آنها یکی از بهترین جشن‌ها که از ماه‌ها قبل برای آن برنامه ریزی می‌شد. میوه‌ها را با کامیون و جعبه به گاراژ، یعنی محلی که وسایل چرخ کردن و فشردن در آنجا آماده بود، می‌بردند و تمام مردان فامیل آستین‌ها را بالا می‌زدند و در حالی که لباس‌هایشان بر اثر لکه‌های آب میوه‌ها رنگین شده بود، در کارهای مربوط به تهیه آب میوه شرکت می‌کردند. چون من از همه کوچکتر بودم، باید با پاهای تمیز میوه‌ها را در بشکه‌های بزرگ لگد کنم. در این حال زنان به درست کردن پیش غذا و راویولی که مخصوص نهار بود سرگرم می شدند و این کار را با شادی و خنده انجام می دادند. چه شب خاصی! ما دیرتر از معمول دور میز می نشستیم و با اشتهای بسیار زیاد همراه با حرفهای شادی آور و خنده های تمام نشدنی شام می خوردیم. به ما قبولاندن که ماکارونی را مارکوپولو از چین آورده است. نمی توانم بگویم چند بار این تاریخ نویسان دروغگو غرور ایتالیایی مرا جریحه دار کرده سعی نموده اند مرا مطمئن سازند که اسپاگتی ریشه ایتالیایی ندارد. به هر حال درست به نظر نمی آید که غذاهای ملی ایتالیایی ریشه چینی داشته باشند. یا دست کم من همیشه این گونه تصور می کنم که نباید چنین باشد. به تازگی دریافتم که این موضوع صحت ندارد و می توانید حدس بزنید که چقدر احساس سربلندی کردم. مارکوپولو هرگز نگفت که ماکارونی را از چین به ایتالیا آورده است و تاریخ نویسان کشف کرده اند که ایتالیایی ها آرد، ماده اولیه ی ماکارونی را در سال 27 پیش از میلاد مسیح در آب جوش می ریخته و به عنوان غذای اصلی مصرف می کرده اند. حتما تعجب می کنید که چرا من به منشأ ماکارونی توجه دارم. خب، من به اصل ایتالیای خود افتخار می کنم و ماکارونی همیشه بخش مهمی از زندگیم بوده است. ماکارونی برای مردم ایتالیا اهمیت خاصی دارد آنچنان که گروه شرکت کننده در مسابقات المپیک ماکارونی مصرفی خود را از آن سوی دریا به لس آنجلس آورد، تنها به همین دلیل. اکثر ما گزارشی را که به تازگی مجمع سنا درباره تغذیه و نیازهای انسان انتشار داد شنیدیم. آنان پیشنهاد کردند که بایستی به برنامه غذایی آمریکایی ها ماکارونی را اضافه کرد. گمان می کنم لازم است فوری ترتیب انجام این دستور را بدهیم. از هم اکنون هر روز ماکارونی. مگر مسئولان تغذیه دیوانه شده اند؟ اگر این طور شود کشوری پر از افراد چاق خواهیم داشت. نه این گونه نیست. ماکارونی چاق نمی کند. در حقیقت بسیار هم سلامت بخش است. بین اسپاگتی آلفردو که با خامه، کره، پنیر و سس گوجه فرنگی درست شده است، با ماکارونی اختلاف کالری وجود دارد. آیا برای چشیدن و دیدن چیزی خوشایند تر از ظرف غذایی انباشته از ماکارونی که بخار از آن برمیخیزد و رویش پر از سس گوجه فرنگی است وجود دارد؟ به همان اندازه که راه‌های گوناگونی برای درست کردن ماکارونی وجود دارد، انواع متفاوت ماکارونی هم وجود دارد. ماکارونی نازک، کلوفت، لوله‌ای، پروانه‌ای، لازانیا و بسیاری دیگر با شکل‌ها و اندازه‌های گوناگون. شاید دومین مزیت ماکارونی پس از مزه بسیار خوب آن این است که بسیار باصرفه است. شما با چند دلار می توانید از چند نفر پذیرایی کنید، آن هم بسیار آسان. بیشتر انواع ماکارونی را می توان در عرض 15 تا 20 دقیقه آماده کرد. با سالاد سبز یا پیش غذایی خوب مهمانی با شکوهی برپا کنید. ما در آمریکا بهترین غذاهای خارجی را در دسترس داریم، از کرپ تا شنیتسل، پاستا، همبرگرهای بزرگ، بوقلمون، گوشت گوساله سرخ شده، سیب زمینی سرخ شده، همه چیز وجود دارد. اما جای تأسف است اگر خودمان را فقط به اینها محدود کنیم. پس فوری آب را جوش آورید و ماکارونی مورد علاقه خود را در آن بریزید. صبر کنید که تا کمی دندان بخورد، کمی زیر دندان سفت باشد. هیچ وقت نگذارید له شود. کسانی هستند که میگویند بهترین راه آزمایش پخته بودن ماکارونی این است که رشته ای از آن را از آب جوش درآورید و به دیوار بزنید. اگر چسبید پخته است. من هیچگاه این روش را آزمایش نکرده ام. به خاطر دیوارتان هم سفارش نمی کنم. راه آسان تری را انجام دهید. فقط یک رشته درآورید و گاز بزنید. سپس آن را با سس مورد علاقه خود بپوشانید و پنیر رنده شده نیز روی آن بپاشید. نوشیدنی مورد علاقه خود را در لیوان بریزید. شمع‌ها را روشن کنید و با گوش سپردن به آهنگ مورد علاقه خود خدمتش برسید. صفحه 101، فصل 5، شور و شوق برای حفظ ارزش و شأن خود. سالها پیش زندگیم با خودکشی یکی از شاگردان با استعداد و خلاقم زیر و رو شد. او هیچ سرنخ، یادداشت و یا توضیحی برای علت خودکشی خود به جای نگذاشته بود. وی ظاهراً همه چیز داشت: زیبایی، جذابیت، خیشانی دوست داشتنی و آینده‌ای تضمین شده. تصور می کنم وی باید در برهه‌ای از زندگی ارزش فردی خیش را از دست داده باشد. فقط هنگامی که ما به عنوان انسانی یگانه به ارزش خود پی ببریم می توانیم حس ارزش قائل شدن و احترام به موقعیت خود را در زندگی تقویت کنیم. تعداد بسیار کمی به این ارزش پی می برند. اغلب ما به علت تفاوت‌هایمان احساس می‌کنیم فاقد صفات انسانی هستیم و گناهکاریم. متقاعد می‌شویم آنچرا که لازمه زندگی است نداریم و افراد کمی ما را تشویق به سعی و خطر کردن می‌نمایند. درباره ویژگی‌ها یا تلاش‌هایی که با شگفتی خود نشناخته خود می‌نماییم کمتر با ما سخن گفته می‌شود. متحیرم که بر سر غرور ما چه آمده است. نه غرور به معنای تکبر و اغراق در مهم شمردن خود، بلکه احساس حرمت نفس، داشتن آرزو و توقعات والا و ارزش‌های مربوط به خود و احساسی منطقی از دنیای فردی. در نزدیکی دفتر کارم مرد مسنی زندگی می کند. او به آرامی حرکت می کند، کمی هم تلو تلو می خورد و با لکنت زبان حرف می زند. وی در آپارتمان کوچکی که مرکز تجاری است سکونت دارد و با درآمدی بسیار کم روزگار را سپری می کند. با این همه سرحال است و برای آنکه با همسایگان احوال پرسی کند، هر کاری که داشته باشد کنار می گذارد. او همیشه با لباسی تمیز در باغچه جلوی آپارتمانش مشغول کار است. وی تمیزترین و رنگارنگ ترین باغچه را درست کرده است و گلهای سرخ، آزالیا و گلهای شاداب فصل در باغچه او وجود دارد. روزی از او پرسیدم چرا در زمینی که مال خودش نیست اینقدر زحمت می کشد در حالی که مالک زمین توجه زیادی ندارد. پاسخ داد ممکن است او توجه نکند ولی من توجه دارم. اینجا زندگی می کنم و اینها انعکاس من است. دلیلش منطقی بود و انتظار شنیدن چنان پاسخی را داشتم. همه ی ساکنان آپارتمان‌های دیگر نیز او را دوست دارند. تابستان گذشته در سوئیس بودم. همان گونه که همه ی مسافران مطلع هستند، سوئیسی‌ها غرور ملی سنتی زیادی دارند و به کشور خودشان بیش از حد توجه می‌کنند. بارها شاهد بوده‌ام که افرادی از کوچک و بزرگ زباله‌ای را از پیاده‌رو و یا خیابان برداشته یا به دیگران برای حفظ نظافت شهر با گفتن اینکه اینجا خانه ماست تذکر دادند. بازتاب این نوع نگرش را در مدت زمانی که هر خانه برای زیباسازی محیط صرف می کند و جعبه هایی که گلهای آویز دارند و باغچه هایی تمیز و آراسته می تواندید. آنان این کار را برای خودشان می کنند، نه برای جلب جهانگردان. در نتیجه سوئیس کشوری رنگارنگ، تمیز و دلچسب است که دیدنش سبب شادی خاطر می گردد. اما من در آمریکا با تأسف به دور و برم نگاه می کنم. دیوارها و وسایل عمومی را به اشکال گوناگون آلوده کرده اند و می بینم که خانه های قشنگ قدیمی که با گیاه های خود رو پوشیده شده اند در معرض نابودی قرار دارد و زباله ها اغلب در خیابان و پیاده رو و پارک های عمومی و فضاهای تفریحی ریخته شده است. به نظر می رسد که نگرش آمریکایی ها چنین است که مسئولیت آنچه خارج از منزل باشد با آنان نیست. توجیهی کاملا آشنا چنین است که اگر دیگران احساس مسئولیت نمی کنند چرا من بکنم؟ بنابراین اجازه می دهیم که مکانهای عمومی انباشته از زباله شود و ما نیز میان آنها زندگی کنیم. تأسف آورتر از همه این است که بچه ها بدون هیچ گونه احساس غروری رشد می کنند. وضع موجود را می پذیرند که بعدها حالتی همیشگی خواهد داشت. این نوع نگرش ادامه می یابد. به گونه ای که می گوید که به این کارها توجه دارد، به من مربوط نیست. اخیراً یکی از دوستانم تدارک جشن سالگردی را می دید و با شخصی که برایش نوشیدنی می آورد و معتقد بود ارزان آن بهتر است بحث می کرد. آن مرد اعتقاد داشت خیلی ها بین نوشیدنی گران و ارزان تفاوتی نمی گذارند. ولی دوستم گفت من که می فهمم و می خواست در آن موقعیت خاص بهترین چیز ممکن را برای دوستانش تهیه کند. ما این نوع غرور را به آسانی با خودنمایی اشتباه می کنیم و به این افراد به علت غرور و خودستایی بی توجهی می کنیم. در حقیقت این افراد کاری می کنند که ما به آن بسیار بی علاقه هستیم. در چنین مواقعی انتقاد کردن چقدر از آموختن ساده تر است. خانواده ما در کودکی خیلی فقیر بود و من اغلب ناگزیر بودم لباس‌های دست دوم که بیشتر آنها نیز وصله داشت بپوشم. خانه ما خانه‌ای قدیمی بود، با وجود این بسیار تمیز بودیم. لباس‌هایمان همیشه با دقت شسته و اتو شده بود. خانه همیشه تازه رنگ خورده بود و علف‌ها مرتب و کوتاه شده و باغچه غرق سبز و گل بود. مادر می گفت ما چیز زیادی نداریم، ولی آنچه داریم مال ماست و مورد افتخارمان و باید از آن مواظبت کنیم. خدا به دادمان برسد اگر این کار را فراموش کنیم.
از کسانی شنیدم که غرور شخص خودش فضیلت نیست. خوب ممکن است این طور باشد، ولی یقین دارم که نطفه بسیاری از فضایل مورد نیاز است. عمرش طولانی باد.
همین که کسی در شرط بندی برنده می شود، اولین کاری که انجام می دهد رها کردن شغلش است. برای بسیاری از ما این موقعیتی مطلوب است. تعداد کمی از ما می دانند که خوشبختی تا چه حد به کارمان مربوط می شود. شکایت می کنیم که کارمان زیاد است، کار پرزحمتی است، ولی نمی دانیم که همین کار است که ما را هوشیار نگاه می دارد و باعث رشدمان می شود و کمک می کند که شخصیت خود را حفظ کنیم. در کمکاری های اخیر صنعت اتومبیل سازی با شخصی که همه ی عمرش را کار کرده بود گفتگو کردم. اولین بار بود که احساس بیهودگی می کرد. ابتدا تازه بودن وضعیت و لزوم تهیه گزارش درباره جبران بیکاری او را مشغول کرده بود، اما خیلی زود پی برد که ساعات، روزها، هفته‌ها و ماه‌های بیکاری به او صدمه می‌زنند. به تدریج علاقه اش را نسبت به همه چیز از دست می‌داد. حتی نسبت به خانواده اش نیز بی‌علاقه شده بود. صبح برای برخاستن از خواب انگیزه‌ای نداشت. زندگیش اگرچه به جز بیکاری کمبودی نداشت، قابل توجه نبود. زمان که قبلاً از گذشت آن بیخبر بود، اکنون بر دوش او سنگینی می‌کرد. عصبی شده بود، سر بچه‌هایش داد می‌کشید و همسر زحمتکش خود را می‌رنجاند. ممکن است بگویید او که همه چیز داشت، سلامت، دوستان و خانواده دوست داشتنی، ثروت و پول که در گرفتاری ها به دادش برسد. اما او چیزی اساسی نداشت و آن این بود که مدت زیادی طول کشید تا پی ببرد وجود کار مفید به روزهای او معنایی بخشیده است. در که همین مطلب موجب شد که سرگرم رنگامیزی منزلش بشود، و تا زمانی که دوباره به کار دعوت شد، خود را مشغول کرد. کار هرچه که باشد، پاداشی به همراه دارد و ما را در گروه انسانها قرار می دهد. ما را به زندگی باز می گرداند. امکان آزمودن چیزهای تازه ای را می دهد و حس پاداش گرفتن را در ما بر می انگیزد. اگر بدانیم که فکر کردن، احساس کردن و طرح ریختن فایده‌ای عملی ندارند، ارزش زیادی برای ما نخواهند داشت. چند سال پیش برای دیدن اقوامم به یکی از شهرهای کوچک شمال ایتالیا سفر کردم. در آنجا نقش مؤثر کار در زندگی مردم بسیار بارز بود. عموها، عمه‌ها، پسرعموها همه صبح زود بلند می شدند و به مزرعه می رفتند، بیل می زدند، شخ می زدند، زمین را می کندند و دانه می کاشتند و بعضی اوقات تا دیر وقت شب کار می کردند.
کار کردن روی زمین‌های حاصلخیز در زیر آفتاب سوزان ایتالیا فرصتی به جا نمی‌گذارد که احساس کارشان یک نواخت باشد. همیشه کاری بود که باید انجام می‌شد. عصرها پس از آنکه بدنشان را می‌شستند، جشن آغاز می‌شد. غذاهای تازه از باغ، آشامیدنی‌های خنک از سوپر، گفتگوهای صمیمانه، خنده، شوخی، سر به سر گذاشتن و شرکت در شادی‌های یکدیگر. پیش از آن که خیلی دیر شود، همه می‌خوابیدند تا برای کار روز بعد آماده شوند. می‌دانم که بعضی‌ها خواهند گفت همین کافی است. برای عده‌ای شاید این کافی نباشد، اما من هرگز چنان لبخندهایی را ندیده بودم. زندگانی برای آنان با معنا بود و در مرکز آن نیز کار و حاصلی که از آن می‌بردند قرار داشت. آنان ضرورت کار کردن را درک کرده بودند، یعنی چیزی که با توسل به آن آرامش جسم و روح خود را کسب می کردند. می دانم افراد زیادی هستند که به این خصوصیت اخلاقی که موجب شده است کار بخش زنده ای از ذهن ما را اشغال کند خورده می گیرند. آنان می گویند که کار به نظر بسیاری کسل کننده و بی‌معنی است و حاصلی جز مبلغی ناچیز در آخر هفته ندارد. آنان عقیده دارند که هیچ چیز وقتی را که برای انجام دادن کاری که دوست ندارند از دست داده اند جبران نخواهد کرد. البته من هم موافقم، ولی این موقعیت ها می تواند محرکی برای بهبود بخشیدن به خودمان و مهارت هایمان باشد. همه ما مشاغل زیادی داشته ایم، بعضی از آنها یک نواخت و برخی دیگر پر از درگیری و مشغول کننده. همه ما می دانیم کار خوب پاداش دارد و حتی برای خوب بودن انسان نیز ضروری است. ما اگر دید خوبی نسبت به کار داشته باشیم و آن را امتیازی به حساب آوریم، زندگی ما دگرگون خواهد شد. در آن صورت ممکن است کار را با ذوق و علاقه و ارج نهادن بیشتری انجام دهیم. چندی پیش بعضی پیامدهای جنگ جهانی دوم را بر صفحه تلویزیون مشاهده کردم. فیلم خبری مردان نظامی را نشان می‌داد که به دلیل انجام دادن کارهای با ارزش و شجاعانه در جنگ به دریافت مدال مفتخر می‌شدند. مراسمی احساسات برانگیز بود. در میان شادی و فریاد جمعیت و نوای آهنگ، مدال‌ها به وسیله سران حکومت بر سینه نظامیان نصب می‌شد و حتی در بعضی موارد گونه دریافت کننده مدال را نیز می‌بوسیدند. مردی به دلیل به خطر انداختن جانش برای نجات هم نوعان مدال گرفت و دیگری بدین سبب که تانک‌های دشمن را منفجر کرده یا هواپیماهایشان را سرنگون ساخته بود. ما دوست داریم قهرمانان را ستایش کنیم، زیرا همه ما قلباً می‌خواهیم قدمی فراتر از زندگی روزانه برداریم. البته من مخالف دادن مدال نیستم، اما با تماشای این برنامه ناگهان به فکرم رسید که چه بسیار افرادی هستند که کارهایی شایسته انجام می دهند ولی هیچ کس نه آنان را می شناسد و نه توجهی نشان می دهد. برای خدمت خوب هیچ چیز وجود ندارد، نه مدال، نه جایزه پولیتزر، نه جایزه نوبل و نه توجه عمومی. مدال را باید به پدران و مادرانی بدهند که بچه های خود را با رنج و دلهای شکسته بزرگ می کنند و با وجود همه مشکلات آنان را همچنان دوست می دارند، بدون آنکه انتظار هیچ پاداشی داشته باشند. مایلم پاداشی به پدران و مادران بزرگواری بدهم که پس از سالها ایثار حاضر نیستند که حتی در سایه بچه هایشان زندگی کنند، بلکه می خواهند همچنان مستقلن به کار و رشد خود ادامه دهند. دوست دارم به تمام رهبران سیاسی که صمیمانه برای بهبود کیفیت زندگی همه ما تلاشی پایان ناپذیر دارند پاداشی تقدیم کنم. علاقمندم مدالی به صاحبان مشاغل در جامعه که آرزوهای خود را جامعه عمل می پوشانند و از مهارت‌های خود با غرور بهره می برند و در صدد ساختن جامعه ای سالم‌تر، داناتر و سرزنده‌تر هستند بدهم. کارگران زحمتکشی که در نظافت و خدمات شهری سهیمند، شایسته توجه و رسیدگی هستند. اگرچه ما کار آنان را سرسری می‌گیریم، مسلماً بدون خدمات روزانه‌شان سردرگم خواهم ماند. مایلم مدال را به استادانی بدهم که با حقوق کم و شرایط مشکل کلاس ها که اغلب با ناسپاسی افراد جامعه همراه است، سالهای متوالی به آموزش جوانان ما اشتغال دارند و بیشترشان در کار خود موفقند. دوست دارم همه ی پژوهندگانی که عمر خود را با درآمدی ناچیز و یا